ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. قوه قضاییه ایران 7 زندانی سیاسی و امنیتی دیگر را اعدام کرد. در ایران هر 40 دقیقه سرطان پستان یک زن ثبت می شود. پذیرش طرح دونالد ترامپ از سوی حماس با استقبال و حمایت گسترده جهانی روبرو شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اعدام 7 زندانی سیاسی و امنیتی در سنندج و خوزستان خبر داده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه یکی از اعدام شدگان را سامان محمدی خیاره متهم به کشتن ماموستا شیخ الاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری معرفی کرده است. همچنین بامداد شنبه 6 نفر به اتهام کشتن 4 مأمور نیروی انتظامی در سال 1396 در خوزستان اعدام شدند. خبرگزاری قوه قضاییه این افراد را بدون ارائه گزارشی از روند محاکمه آنها، عضو گروه تجزیه طلب حرکت النضال و وابسته به اسرائیل معرفی کرده است. پس از پایان جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی 9 نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرده. در خبری دیگر، رئیس انجمن جراحان پستان در ایران با هشدار نسبت به روند سعودی سرطان پستان گفت هر 40 دقیقه بیماری یک زن در ایران ثبت می شود و حالا پیش بینی شده تا 5 سال دیگر این آمار دو برابر شود. به گفته ناهید نفیسی، سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در میان زنان است که به طور خاموش رشد می کند و تشخیص زودهنگام در روند درمان نقشی کلیدی دارد. او تاکید کرد با دستگاه‌های جدید می توان تومورهای سرطانی را کوچک و بیماران را به شیمی درمانی آماده کرد. به گفته او حدود 15% از بیماران سابقه ژنتیکی دارند، اما عواملی چون سبک زندگی ناسالم، کاهش مصرف غذای خانگی و کم تحرکی سهم بیشتری در بروز این بیماری دارد. خانم نفیسی توصیه کرد زنان پیش از 40 سالگی غربالگری منظم انجام دهند. همچنین ماه اکتبر ماه جهانی آگاهی رسانی درباره سرطان پستان نیز هست. در خبری دیگر، پس از اعلام موافقت حماس با طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی و پایان جنگ 2 ساله غزه، موجی از واکنش‌های بین‌المللی ابراز شد. قطر و مصر که از میانجیان این توافق به شمار می‌روند، از آن استقبال کردند و سازمان ملل آن را فرصتی حیاتی برای پایان درگیری و ارسال کمک‌های بشر دوستانه دانست. آنتونیو گوترش از همه طرف‌ها خواست این فرصت را از دست ندهند. امانوئل مکرون و فریدریش مرتز رهبر فرانسه و آلمان این توافق را بهترین شانس برای صلح دانستند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا نیز پذیرش حماس را گامی مهم خواند و رجب طیب اردوغان و دولت ترکیه هم آن را زمینه‌ای برای آتش‌بس فوری توصیف کرد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
صبح شنبه و تنها ساعتی پس از پذیرش بخشی از طرح صلح دونالد ترامپ از طرف گروه افراطی حماس، ارتش اسرائیل به مناطقی در نوار غزه و شهر غزه حمله کرد که به گفته مسئولین محلی به کشته شدن دست کم 6 نفر منجر شد. همزمان با این حملات، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که ارتش برای اجرای فوری مرحله اول طرح صلح آماده می شود. ساعتی بعد خبرگزاری‌های اسرائیل گزارش دادند که رهبری سیاسی کشور به ارتش دستور داده عملیات نظامیش در نوار غزه را کاهش دهد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل هم در بیانیه‌ای به ارتش دستور داد برای اجرای مرحله اول طرح صلح آماده شود. در بیانیه ارتش به کاهش عملیات در نوار غزه اشاره نشده است. همزمان سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل هم روز شنبه با صدور هشداری برای ساکنان شهر غزه تأکید کرد که این شهر همچنان یک منطقه جنگی خطرناک است. پیشتر وبسایت آکسیوس گزارش داده بود که ارتش اسرائیل عملیات خود در نوار غزه را به حالت دفاعی تغییر می‌دهد و طرح تصرف شهر غزه را هم متوقف می‌کند. این در حالی است که ساعتی پس از اعلام پذیرش بخشی از طرح ترامپ از سوی گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، دونالد ترامپ خواستار توقف فوری بمباران نوار غزه شد. او در پیامی گفت با توقف فوری بمباران ها باید گروگان ها را سالم و به سرعت از منطقه خارج کرد. آقای ترامپ به گروه افراطی حماس تا روز یکشنبه برای پذیرش طرح صلح فرصت داده بود و حماس در روز جمعه از طریق کشورهای میانجی اعلام کرد که بخشی از این طرح 20 ماده‌ای را پذیرفته و آماده آزادسازی همه گروگان هاست. دونالد ترامپ تأیید کرده که مذاکرات بر روی جزئیات اجرای طرح صلح ادامه دارد و این گفتگوها تنها درباره غزه نیست بلکه درباره صلح در خاورمیانه است. پس از این پیام دونالد ترامپ، دفتر نخست وزیری اسرائیل هم اعلام کرد که آن کشور در همکاری کامل با رئیس جمهور آمریکا و تیم او برای پایان دادن به جنگ در چارچوب اصولی که اسرائیل تعیین کرده ادامه خواهد داد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره اختلاف بین نتانیاهو و سیاست دولت ترامپ درباره طرح صلح 20 ماده‌ای منتشر شده و اسرائیل هنوز با زمانبندی خروج نیروهایش از نوار غزه موافقت نکرده است. طرح 20 ماده‌ای صلح شامل توقف فوری عملیات نظامی از طرف اسرائیل و حماس، آزادی 20 گروگان زنده و تحویل اجساد بیش از 24 گروگان کشته شده در ظرف 3 روز، خلع سلاح کامل حماس و عدم نقشدهی با آن در آینده غزه، ارسال کمک‌های فوری به منطقه و خروج تدریجی ارتش اسرائیل از تمام مناطق نوار غزه است. گروه افراطی حماس گفته است که می‌خواهد بر سر چند بند از این طرح مذاکرات را ادامه دهد و اسرائیل هم هنوز درباره بندهای حساس این طرح اظهار نظر رسمی نکرده است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما در ادامه خبرها، رضا خندان، کنشگر مدنی و همسر نسرین ستوده، وکیل سرشناس حقوق بشر، اعلام کرد از روز سه‌شنبه 8 مهر در اعتراض به جلوگیری از ملاقات با همسر و دخترش در ساعات اداری مقابل دفتر بند 7 زندان اوین تحصن کرده است. رضا خندان که بیش از 9 ماه پیش به اتهام اعتراض به حجاب اجباری زندانی است، در پیامی نوشت طی این مدت جز هفته نخست بازداشت هر بار به بهانه نوع پوشش خانواده از ملاقات حضوری محروم شده است. او افزود نسرین ستوده هر هفته در سالن ملاقات حاضر می شود، اما اجازه ورود او داده نمی شود. این فعال مدنی با انتقاد از دخالت مسئولان زندان در پوشش خانواده زندانیان هشدار داد در صورت تداوم این وضعیت به شیوه های اعتراضی دیگری متوسل خواهد شد. رئیس اداره محیط زیست کرمانشاه از خشکی کامل سرابهای نیلوفر و یاوری در این استان خبر دادند. به گفته محمد حسین فلاحتی، در سراب سبزعلی هم که تأمین کننده آب تالاب هشیلان است، تنها چند گودال محدود آب وجود دارد. تالاب هشیلان با 450 هکتار وسعت تنها تالاب استان کرمانشاه است و به گفته آقای فلاحتی و احتمال خشک شدن کامل آن در سال جاری زیاد است. رئیس محیط زیست کرمانشاه با تایید مسدود شدن چاهای غیر مجاز در حاشیه سراب نیلوفر هم گفته است برداشت بی‌رویه از منابع آبی اطراف آن سطح آب‌های زیرزمینی را به شدت کاهش داده است. محمد حسین فلاحتی وضعیت رودخانه‌های کرمانشاه را هم نامناسب توصیف کرده و گفته است در بیشتر رودخانه‌ها به جز پساب آبی وجود ندارند. پدیده خشکسالی در سال‌های اخیر، استفاده بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی و آب‌های روی زمین مانند دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران را با بحران شدید بی‌آبی روبرو کرده است. دولت مسعود پزشکیان هم با تایید وجود بحران آب در کشور، خواهان صرفه‌جویی مردم شده، ولی هنوز طرح جامعی برای برون رفت از این بحران ارائه نکرده است. و در خبری کوتاه، کشاورزان عراقی به سیاست‌های آبی دولت و جلوگیری از فعالیت‌های کشاورزی اعتراض کردند. با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.